و ظروف جدیدی از آنها بسازند. در دوره‌های اخیر طی جنگ جهانی اول و دوم، مردم کشورهای درگیر جنگ به دنبال جمع‌آوری کاغذ و فلزاتی بودند تا به اقتصاد جنگ کمک کنند، به طوری که چیزی اتلاف نشود. در دهه 1970 میلادی با ارتقای سطح آگاهی مردم درباره مسائل محیطی که در آن زندگی می‌کنند و آلودگی‌های پیرامون آن، مسئله دفن زباله و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن ابعاد جدیدی به خود گرفت. در این میان پدیده بازیافت نه تنها به عنوان یک راهیافت حل مشکلات زیست محیطی، بلکه به عنوان یک پدیده اقتصادی و فناورانه مطرح گردید و این امر تا حدی ضرورت پیدا کرد، به طوری که امروز بازیافت یکی از نیازهای مبرم جوامع در حال رشد و توسعه یافته به حساب می آید.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت دانه است.
گفتگو می کنم با چیا جبری، طراح لباس و فعال در حوزه لباس های بازیافتی. سرکار خانم جبری، شما بجز حالا اینکه بخواین از تغییر کاربری استفاده کنید یا اینکه کارهای دیگه، در حوزه مد پایدار چه کارهایی انجام میدید؟ مثلا الیافی که استفاده میکنید یا حتی نوع طراحی لباس ها؟ چون برام ما یکی از دلایلی که لباس ها رو دور میندازیم اینه که میگیم لباس از مد رفته یا مشخص هست مال چه دوره. آیا اینها مهم هستن در صنعت مد پایدار؟
بله بله، بسیار مهم هستن. من یه طول دغدغه‌ای که دارم اینه که متأسفانه حالا به دلیل شرایطی که وجود داره، ما در کشورهای پیشرفته تر خیلی بازیافت حالا با سرعت و دسته‌بندی و تکنولوژی هایی که میتونن انواع بازیافت ها رو انجام بدن درشون وجود داره. من میدیدم در کشور اروپایی که از الیاف بلوک های ساختمانی درست میشه و اینا رو زمانی که آزمایش میکنن از بلوک های سیمانی مقاوم تره.
بله.
یا مثلا برمیگردونن به الیاف اولیه و دوباره میتونه تولید بشه. یا در جای دیگه میدیدم که تکنولوژی وجود داره که از اینها میز و صندلی های شبیه فایبر گلاس میزدن که فوق العاده زیبا بود. تکنولوژی هایی وجود داره حالا به کاغذ، به هر چیزی در دنیا که سعی کنن تا جایی که ممکنه این مواد بازیافتی رو دوباره به این چرخه برگردونن. ما متاسفانه نداریم این نوع تکنولوژی ها رو، یا اگر داریم خیلی کمه نسبت به دورریزی که داریم.
درسته.
و ما با یک حجم زیادی از دورریز مواجه هستیم. حالا اگر قرار باشه ما حالا رویکرد محیط زیستی داشته باشیم، رویکرد مد پایدار داشته باشیم، باید نگاه کنیم ببینیم مسئله ما به عنوان کشور، حالا به قولی جهان سوم که این نوع تکنولوژی ها رو نداره، مسئله ما الان اینجا چیه؟
بله.
ما در دنیا مسئله برندها رو داریم و میبینید که قوانینی که داره وضع میشه بیشتر داره روی برندها کار میکنه که چگونه برندها شفاف سازی کنن.
بله بله.
چگونه برندها متریالی که دارن تولید میکنن متریالی باشه که مغایرت با محیط زیست نداشته باشه. و ما متاسفانه حالا نه این تکنولوژی وجود داره، نه برندهایی که در اشل برندهای جهانی باشن که اون قوانین برای ما جواب بده و ما بریم سراغ اون عملکردها. آنچه که در ایران وجود داره و ما خصوصا بعد از کرونا یک اقبال خوبی به تولیدات داخلی شد.
بله.
و ما خوشحال شدیم از این قضیه، متاسفانه پشتش فاجعه اتفاق افتاد. هر چقدر تولیدات داخلی ما رونق گرفته، دورریز ما بیشتر شده. من اصلا با کارخونه های بزرگ کاری ندارم، با تولیدات کلان کاری ندارم، من فقط دارم راجع به خیاط خونه هایی که در دل شهر تهران، دل شهرهای ما، در مجاورت ما. شما به همین هفته
بله.
سر بزنید شب به شب میبینید چه میزان دورریز از همین تولیدات کوچیک بیرون گذاشته میشه. تولیداتی که داخل شهر هستن و یا خیاطخونه های کوچیک. اینها بدونی که من میگم ما تاوان این رو دادیم، تاوان تولید این پارچه رو دادیم به لحاظ آب، انرژی، نیروی انسانی، ما تاوان پارچه رو دادیم. این پارچه میره توی خیاطخونه تولید مزونی میشه یا تولید مغازه‌ای میشه و میان برش های اون که هنوز پارچه هایی هستن که هنوز وارد چرخه تولید نشدن از خیاطخونه مستقیم میرن کنار سقف زباله.
اگه به دونستن علاقمندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و لباسهای بازیافتی.
من سید علی جلالی یک جستجوگر. بسیاری از ما اکنون بخش‌های زیادی از لوازم زندگی روزمره خود را بازیافت می‌کنیم. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چه چیزی از مواد بازیافتی ساخته می شود؟ یا چه چیزهای دیگری را باید بازیافت کنیم؟ ما عادت کرده ایم که در زندگی روزمره خود موارد خاصی از جمله بسته‌بندی های پلاستیکی و شیشه ها را بازیافت کنیم. اما در حال حاضر تقاضا برای بازیافت محصولات جدید مانند لباس های بازیافتی نوظهور افزایش یافته است. بد نیست بدانید تقریباً 100% منسوجات و پوشاک قابل بازیافت هستند. لباس‌های بازیافتی برای از بین بردن زباله‌ها، کاهش مصرف انرژی و کاهش تقاضا برای نفت در دنیای امروز بسیار مفید و حائز اهمیت هستند. در نتیجه بهتر است هنگام خرید لباس در نظر داشته باشید اجناسی را خریداری کنید که قابل بازیافت باشند و یا از مواد بازیافتی تولید شده باشند. بطری‌های پلاستیکی بازیافتی از سال 1993 تقریباً دهه‌ها قبل از بقیه صنایع در تولید پوشاک استفاده می‌شد. تولید کنندگان لباس‌های بازیافتی از پلاستیک برای تولید لباس‌های پشمی، شلوارک، تیشرت، لباس کار و عایق صدا استفاده می‌کنند. این تولید کنندگان به مشتریان اجازه می‌دهند لباس‌های قدیمی خود را به شعب آنها برگردانند تا دوباره لباس‌های دست دوم بازیافت شود و مشتریان بتوانند برای لباس‌های بازیافتی خود امتیاز تخفیف بگیرند. در این موارد اصل این است که لباس‌های با دوام ساخته شده از مواد بازیافتی هرگز نباید به محل دفن زباله منتقل شوند. هر سال میلیاردها تیشرت تولید می‌شود و در نهایت با کامیون به محل دفن زباله منتقل می شود. با استفاده از لباس بازیافتی، لباس ها در چندین چرخه بازیافت می شود و هر بار که به کارخانه برمی گردند چیز جدیدی می شود. مشتریان حتی لباس های قدیمی خود را برای بازیافت پنبه به شرکت می فرستند. برچسب آدرس برگشت روی تیشرت ها دوخته شده است تا روند کار را برای مصرف کنندگان راحت تر کند.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
چیا جبری، طراح مد و صاحب مجموعه تسهیلگری مد و محیط زیست.
ما در ایران با این مشکل مواجه هستیم، با دورریز و میان برش های بسیار زیاد خیاطخانه ها و تولیدات کوچیک مواجه هستیم. هیچ برنامه ای هم براش وجود نداره. میگم از اونجا بلافاصله میاد کنار سطل زباله و از سطل زباله یا سوزانده میشه یا با شیرابه های سطل زباله آمیخته میشه و بعدا خاک و آب رو آلوده میکنه. حالا اون فکری که ما بومی سازی کردیم و به نظر اومد چه کار میتونیم بکنیم، اومدیم یک فاصله بین خیاطخونه زمانی که میان برش ها دارن دور ریخته میشن و این سطل زباله ایجاد کردیم. گفتیم استاپ، ما در این فاصله آیا میتونیم کالایی تولید کنیم که 5 سال دیگه دوام داشته باشه؟ 5 سال دیگه اگر قرار سوزانده بشه 5 سال به تاخیر بیفته.
بله.
حالا اینها رو گردآوری میکنیم، جمع میکنیم، از اینها انواع کالاها تولید میشه، لباس، کیفه، توی دکوراسیون داخلی میتونه پرده باشه، میتونه تابلو باشه، میتونه مبلمان باشه. و جالب اینجاست که چون میزان این میان برش ها در اختیار ما نیستن، به شدت خلاقیت و هنر باید به کمک ما بیاد.
بله.
که ما بتونیم یک کالای کاملا منحصر بفرد. خیلی وقتا در 90% مواقع از اون محصولی که تولید شده فقط یه دونه هست،
به نوعی هم به نفع خریدار هم به نفع تولید کننده.
دقیقا این اتفاق مبارکی است که میتونه به قول شما ما رو دوباره به اون فرهنگی که ما لباس ها رو میتونستیم با کار دست از یک پوشش به یک اثر هنری تبدیل کنیم، الان با خلاقیت، گردآوری، چیدمان محصولی تولید میشه که یک محصول یگانه و هنریه دیگه، صرفا یک کد نیست. شما اگر به یک کسی بگید که این کد 300 تکه است، کنار گذاشتن 300 تکه یعنی یک زیبایی، خلق یک زیبایی، خلق یک اثر هنری.
گفتگو کردم با چیا جبری، طراح لباس و فعال در حوزه لباس‌های بازیافتی.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما.
این برنامه موتور جستجو در مورد بازیافت صحبت کردیم. منظور از بازیافت فرایندی است که مواد زائد تولید شده مجدداً به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازگردانده می‌شود. فرایند مذکور مشتمل بر عملیات جداسازی، تفکیک و انجام عملیات پردازش و تبدیل با هدف مفید ساختن آنها در کاربردهای اولیه یا کاربردهای دیگری می باشد. بازیافت از جهات مختلفی دارای اهمیت است. اغلب بازیافت به عنوان راهی تلقی می شود که بتوانیم مواد زائد را از محل زندگی خود دور کنیم. همچنین این مسئله مهم است که به خاطر داشته باشیم بازیافت باعث به دست آوردن مجدد مواد خام ارزشمند می گردد. مثلا ما قوطی‌های آلومینیوم را از قوطی‌های کنسرو بازیافتی تهیه می‌کنیم و محیط ما توسط بو و حفر معادن هیدروکسید آلومینیوم معدنی که در تولید آلومینیوم استفاده می‌شود دیگر آلوده نمی‌شود. نهایتاً بازیافت باعث کاهش آلودگی و حفظ انرژی می‌شود که در حین ساخت محصولات از مواد بکر یا مواد اولیه به دست می‌آید. موتور جستجو رو هر روز همین ساعت همین جا بشنوید. کست باکس و شنوتو برای شما که در پادگیرها ما رو دنبال میکنید. 3881 سامانه پیامکی برای دریافت سوالات شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
من یه دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مای ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
یخچالمون امروز خراب شد. همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر. همین کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی. امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کمتر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چه کاره بشمه که میشنوید. چیکاره بشم برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه تا آیندتون از همین لحظه تصور کنید. آره، از همین لحظه. اینجوری که میشینیم پای صحبت کارکشته های رشته ها و شغلای مختلف و زیر و بم تحصیل تو رشته های مختلف تحصیلی و چم و خم راه انداختن یه شغل رو ازشون میپرسیم. اگر شما تو مرحله ای از زندگی هستی که میخوای برای آینده تصمیم بگیری، حتماً چیکاره بشم رو بشنوید. بگین ببینم موقع انتخاب رشتتون چقدر با شغل و رشته های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟
من مهندسی شیمی میخونم، از قبل با این رشته آشنا بودم، بعد از انتخابم پشیمون نشدم و دلیلش این بود که خیلی رشته ای که همه جانبه است. یعنی ما توی این رشته هم مکانیک یاد گرفتیم، سیالات خوندیم، هم پلیمر یاد گرفتیم، شیمی آلی خوندیم، هم شیمی تجزیه خوندیم و سنتز بلدیم. و مثلا رشته ای که شما بعد از این رشته توی ارشد و دکتراتون میتونید تو هر گرایشی وارد بشین، از صنایع غذایی گرفته تا نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و مثلا رشته نوبی. همین من واقعا رشتم رو دوست داشتم. من توی 10 سال آینده خودم رو کجا میبینم؟ احتمالاً توی یه لب بایوتکم. یعنی من خودم گرایش بیوتکنولوژیشو دوست دارم و خب چیزی که دارم میبینم یا آزمایشگاهی که مثلا حالا یا تو حیطه دارو کار میکنیم یا تو حیطه علوم نوین که مثلا میشه کمک به علوم اعصاب، نوروساینس و این چیزها. و آره، این پیشبینی 10 سال آیندم بیشتر تو گرایش های زیستیه، مهندسی شیمیه. اولویتم برای سر کار رفتن بیشتر اون مرتبط بودنش خیلی واسم مهمه و حالا خب حالا تو گزینه های مرتبطی که پیدا میکنم بعدش میشه پول. به کسایی پیشنهاد نمی رشتره که پرابلم سالورن، دنبال راه حلن و آدم های کنجکاوی هن.
من پزشکی میخونم. آره، آشنایت داشتم، علاقه هم داشتم، چون علاقه داشتم پشیمون نشدم. حقیقتا 10 سال دیگه ایشالله اگه بشه یه متخصص شدیم، دانشو فوق تخصص هم بکنم، تلاشمون بر اینه.
راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
هر دوشه، هم پول هم محیط امن کاری. ولی اینام نیستم که بگم حتما میخوام برم رشته‌ای که پول سازه ها. علاقه‌مو باید پیگیری کنم. رشته خودمو به کسایی که حقیقتا علاقه دارن باید بیان. یعنی چون پزشکی رشته سختیه، بعد یه سری افراد فکر میکنن که مثلا من میام پزشک میشم، بعد 7 سال به یه درآمدی میرسم، ارج و قربم بالا میره، نم جایگاه و منزلتم بالا میره. ولی اینجوری نیست. شما بعد 7 سال تازه پزشک عمومی میشی که ممکنه الان توی حالت عادی احساس میکنم حدودا بین 25 تا 40 میلیون درآمدشه و این یه درآمد مثلا یه کارمند در سطح مدیریت هم باشه همین سطح. یعنی شما 7 سال درس خوندی، اون 4 سال درس خوندی. اگه مثلا یه رشته مثل مهندسی IT بخونین، مهندسی کامپیوتر بخونین، خیلی زودتر به واضحی درآمد میرسین. دیگه این تصوری که پزشکی میاد به درآمد میرسه اینا به نظرم درست نیست. یعنی از روی علاقه بیان بخونن، یعنی کسایی که میخوان بیان بخونن، چون هم یه کار خیلی سخت و طاقت فرسای، شیفت داره، شب بیداری داره، درس خوندن سنگینه، حجم درسای سنگینه.
من مهندسی برق خوندم، گرایش الکترونیک، بعد الان سال آخر ارشدمه که دیگه دارم فاینالم رو اینا انجام میدم. از قبل با این رشته آشنا بودم، تا حدودی آشنا بودم، منتها اینجوری بود که بعد اینکه اصلا کلا وارد این رشته شدیم فهمیدیم که
تو چه فضایی میتونیم کار بکنیم یا مثلا اینکه اصلا چه کارهایی میتونیم تا آینده انجام بدیم. ولی آشنایی اولیه تقریبا داشتم، حالا با توجه به اینکه رشته پدرم مثلا برق بود و اینا تو این فضا بودم تقریبا. پشیمونم نه، توی حالا رشته فنی که راضی ام کلا از انتخابم، یعنی چون چیزی دیگه تا الان دیدم و حالا کار کردم و درس خوندم و اینا چیزی بوده که راضی بکنه واقعا منو. 10 سال دیگه خودم کجا ببینم، میخوام چیکار بشم؟ توی ایران اگه باشم که کار سخت افزار ادامه میدم، یعنی مهندس الکترونیکم الان، ولی اگه برنامه تحصیلی هم داشته باشم برای آینده که میشه اصلا یه کار دیگه که بخوام کلا فوق آکادمیک بخوام کار بکنم. قطعا اولویت اولم پول در آوردن به نظر من مهمه، چون حالا اینکه بین این دو تا قطعا اینکه من دوست دارم که با هم دیگه باشه، یعنی تو محیطی کار بکنم که امن باشه، پولم بتونم از کنارش بتونم در بیارم، چون این ذره سخته اینکه این دو تا رو هم زمان آدم بخواد داشته باشه. به چه کسی پیشنهاد میکنم؟ کلا فضای در واقع دانشگاهش این مقدار سخته از لحاظ بیشتر درسایی که مثلا دارم پاس میکنم اینا، یه ذره روحیه سرسختی میخواد از لحاظ درس خوندن که بتونن در واقع اینجوری باشه که بتونه آدم کنار بیاد با اون سختیش، چون میدونم یه ذره دشوار و سخته، ولی از اون طرف هم جالبیه خودشو داره، این یه مقداری که درسا بره جلوتر و یه ذره به اون آلت اکسپریمنتالش نزدیکتر بشه، یه ذره آدم بیشتر میتونه درک بکنه نسبت به حالت واقعی که توی بیرون وجود داره.
شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمی‌کنه، اگر می‌خواید چیکاره بشم در کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمونم چیکاره بشمه. فینگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید بهمون پیام بدید.
هستم حقوق قبل از این که بیام رشتم آشنایی داشتم، یعنی اطرافیانم رشته حقوق بودن، وکیل بودن و قاضی بودن و اینا، از این جهت آشنایی داشتم. از انتخابم الان که ترمستم پشیمون نیستم فعلا. 10 سال دیگه میخوام وکیل بشم و بکنم مثلا یه جایگاهی مثل هیئت علمی، مثل صدای خودم که الان اینجا، قطعا محیط امنکاری. محیط امنکاری در کنار خودش احتمالا پولم میاره. یه خود تو چه کسایی با چه روحیه بیشتر میکنی؟ کسایی که زود خسته نمیشن، قدرت مجادله دارن و میتونن خیلی با محیط های مختلف کنار بیان، چون قرار نیست با آدم های تو یک طیف روبرو بشن، آدم هایی با روحیات مختلف بر روبرشون قرار بگیرن.
اتفاق تحصیلی میخونم، کارشناسی ارشد، رشته از هنرستان همین رشته رو خوندم، گرافیک بوده که حالا ادامه پیدا کرده به تغییر نام توی مکتب اسم ارتباط تصویری. نه از انتخابم هیچ وقت پشیمون نشدم، چون از نوجوانی علاقه داشتم به این درس و این مباحث. 10 سال دیگه هم رو نمیدونم، چون حالا من تو این زمینه دارم نزدیک 17 سال کار میکنم. واقعا تو کار و بیرون از کار آدم نمیدونه واقعا چی پیش میاد، اصلا راجع به این موضوع نمیتونم جواب درستی بهتون بدم. شما وقتی که درآمد خوب نداشته باشی، مسلماً محیط کاری خوبی هم داشته باشی، شاید علاقه داشته باشی. حالا من خودم چون فریلنسر کار میکنم، برای خودم کار میکنم، شاید هم فرق میکنه واسم. قطعا پول تاثیرگذاره، قطعا تاثیرگذاره، خیلی هم نکته مهمیه، چون که به عوامل بیرونی زیادی مربوط میشه. رشتمو به چه کسانی پیشنهاد بدم؟ بیشتر رشته ما جوریه که باید منعطف باشیم، انعطاف‌پذیر باشیم در برابر خیلی، چون یه جورایی میشه گفت حل مسئله باید انجام بدیم. حالا الزاما نه به معنای ریاضی وارش، ما تقریبا میشیم زیر مجموعه هنر میشیم. از ذهن باید استفاده کنی، چه برای خلق موارد انتزاعی یا چه برای آفرینش کارهایی که مربوط به خارج از بحث هنر باشه.
داشتم مهندسی کامپیوتر، خیلی یهویی شد اتفاقا واردش شدم. من خودم تجربی خوندم توی مدرسه، دلم میخواست که برم مثلا یه رشته‌ای که مثلا مربوط به تجربی و پزشکی و اینا باشه. دیگه وارد دانشگاه پیام‌نور شدم، توی اونجا به نظرم بهترین رشتهش کامپیوتر بود. خیلی خوبه به نظرم، دوست دارم رشتمو. یعنی اولش اینطوری بودم که شاید خوب نباشه، ولی وقتی رفتم به نظرم خوبه. الان تقریبا یه سال و نیمه که میرم، به نظرم خیلی خوبه. پشیمون نشدم تا حالا واقعا. 10 سال دیگه بکنم تا ته کامپیوتر رو برم و شاید یه برنامه نویس. اولویت هم که واقعا دوستان سر کار برم. محیط امن واقعا اولویت داره برای خانوما مخصوصا. ولی خب پول و چیزام نمیشه گفت مهم نیست.
شمایی که الان برنامه ما رو شنیدی و گوشت تیز شد که این همون کاریه که اصلا من دوست دارم و میخوای بیشتر در موردش بدونی، یا شمایی که میگی نه این رشته رو دوست ندارم، کاش یه رشته دیگر رو معرفی کنی. اول یادت باشه شنبه ها و دوشنبه ها چی کاره بشم و توی همین ساعت ها یعنی 14:45 پخش میشه. بعد برو به کانالمون توی کست باکس و قسمت های دیگر رو هم بشنو، شاید رشته مورد علاقت تو قسمت های قبلی باشه. آدرسمون چی کاره بشنه. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چی کاره بشنه دیگه، فعلا خداحافظ.
چشم تو سر زد صبح امی از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بر دوشم چشمم تو خاموشم چون سرگی سویم خانه بر دوشم دو چشم عشقان یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امی از شام چشم تو من را چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت خانه بر دوشم
من جوونم یک جوون از اون خوباش میکنم در راه رویایم تلاش